103.5 مگاهرتز. میشنویم اسناد لانه شیطان رو.
رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. Here was not an embassy. Was a CIA center. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن و هم بچسبونن به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور اسعدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت نهم.
آقای بنی صدر هم میبینید چی میگه؟ میگه یه ملاقات با او رابطه سیاه به طور ناشناس که میگه بنی صدر نمیدونست من از طرف سیاه با او دارم چیز میگم. به عنوان یک آدم دانشگاهی آکادمیک روشن فکر باش جلو تماس گرفتم، ولی دیدم زمینه های خوبی داره، میشه روش کار کرد. حالا هنوز تو پاریس، جزء حلقه نزدیک امامه. تو پاریس جزء حلقه اطرافیان امام، خب همینا بودن دیگه، مثلا یزدی بود، قطب‌زاده بود، بنی صدر بود، اینا همه بودن که بعضی از اینا تو مصاحبه‌های مطبوعاتی مترجم امام بودن با خبرنگارای غربی، اینا ترجمه می‌کردن. اسم رمز اینا هر کدوم اسم رمزی دارن. حالا اونها رو دیگه من نگفتم. اسم رمز آقای بنی صدر سین اونجا نوشته لور یک. میگه اولین ملاقات به طور آزمایشی در نظر داریم سفر راترفورد جاسوس سیار رو برای چهارمین هفته مرداد یا هفته اول شهریور برنامه ریزی کنیم، برای اینکه موضوع را در ذهن قرارگاه سیار در تهران در مورد این عملیات تازه کنیم به اطلاع میرسانیم. اولین ملاقات رابط ما با او، یعنی با بنی صدر. حالا ببین تو کیا طمع میکنن برنامه ریزی میکنن، میگن این یه آدم مهمی میشه توی جمهوری اسلامی، میره ایران نزدیک امامه. پیش بینی میکردم که این میشه یک شخصیت موثر. وقتی رفت و فاصله یکی دو سال شد رئیس جمهور ایران، میگه روش کار کن. به اطلاع میرسونیم اولین ملاقات ما با او در دی ماه 57، یعنی قبل از پیروزی انقلاب، در پاریس بود. در آن موقع او در جمع اطرافیان خمینی فعالیت میکرد. رابط ما، رابط سیا، دو مرتبه با الیک ملاقات کرد. ملاقات ها به واسطه حضور دانشجویان، روزنامه‌نگاران و بیکاران از همه نوع نتوانست خیلی شفاف شود. میگه جلسه شلوغ بود ولی کلید ارتباط رو زدیم، همونجا قرار ملاقات خصوصی رو گذاشتیم باش. این ملاقات اول. بعد میگه انقلاب پیروز شد، تأخیراتی افتاد و فلان، من رفتم بروکسل و میخواستم برم اروپا. گفت به من، گفتن برو تهران با بنی صدر دوباره ارتباط برقرار کن، ولی که میگه به من دستور دادن که برم هند اونجا یه کمپانی بزنیم، یه سابقه خلابی برای یک کمپانی تجاری درست کنیم، به عنوان این که من تو هند کار میکنم، از هند دارم سر راهم به اروپا، سر راهم آمدم تهران. و همینطور اتفاقی تا خیابون داشتیم رد میشیم، اتفاقی شما رو زیارت کردیم. ببینید برنامه ریزی میگه باید یک پوششی تهیه کنیم که غیر قابل تردید که مدت اقامت در تهران معلوم باشد برای چیست. تجار و دیپلمات های خارجی در معرض خطر دستگیری و تحت کنترل حزب اللهی ها هستند. ستاد مرکزی تصمیم گرفت امکانات جعلی را با پوشش زنده مجسم عوض کند، به نحوی طراحی کنیم که حتی در جلسه نخست خود او هم شک نکند. و اگر یک کمیته، پاسداران کمیته میگه بهم گفتن اگه بازداشتت کردن باید توضیح کامل داشته باشی راجع به گذشته، آینده، چرا ایران اومدی، تو جیبات چیه، میگه برای همه اینا ما آماده جواب داشتیم که همه چیز اتفاقی جلوه کنه و هیچ کس به ما شک نکنه. بعد جزئیات پوششش هم گفته که من یک کمپانی دارم تو هند که سیستم برق‌رسانی به روستاها، ماشین‌های خیاطی، تجهیزات کشاورزی دارد و می‌خوام تو ایران بازاریابی کنیم. تو هم آدم اقتصاددانی شدیم، خیلی گفت اند تئوریسین اقتصادی تو هم، ما می‌خوام از نظراتت استفاده کنیم تو ایران، تو وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و فلان شدیم، از این حرفا وارد شیم، تماس برقرار شد. میگه با همین شیوه رفتیم، حتی اسناد کمکی از قبیل کارت اعتبار، خرده اشیاء جیبی که تو جیب چی باشه اگر کمیته یا گرفتنه، از تو جیب چیا در بیارن، دقت کنید، خورده اشیاء جیبی، دفترچه واکسیناسیون و چه و چه، همه رو میگه تهیه کرده بود. بعد میگه من حفظ کرده بودم که اگه ازم پرسیدن دیروز ساعت فلان کجا بودی بگم که نتونن بفهمن. قرار بود راتفورد حد اکثر 2 هفته در تهران اقامت کند. این عامل کنترلی برای چگونگی برقراری موازنه بین کسب حد اکثر مصاحبت با الوان الیک این بنی صدر و در این حال احتراز از برانگیختن شک او باشد. گفت اول این کار کنیم، خودش هم شک، ما هم نمیدونیم که حاضره که با ما چقدر کار کنه. که پیش بینی شده است 60% وقت راتفورد در ایران صرف کارهای پوششی شود، یعنی 60%ش الکی تو کوچه ها بگرده که یعنی بهانه سوزه، 40%، 35% برنامه‌ریزی کنه، 5% جلسه، که 5 تا ملاقات با بنی صدر. های ملاقات ها ببین چطور حساب شده انجام میشه. در نهایت میگه که هر جمع جمع میگه نوشتیم آرتی اکشن، اسم مستعار خود سازمان سیا است. راتفورد در یکی از روزهای هفته قبل از ساعت 13 به یکی از شماره‌های پایگاه سیا در تهران تلفن میکند. یکی از شماره‌های داخلی فلان چیز را میگیرد. نباید خود را به نام فلان معرفی کند، باید سراغ فلان کس را بگیرد. ببینید حالا من خواهش می‌کنم دقت فکر می‌کنین، اتفاقی من در فلان کنفرانس در اروپا خیلی اتفاقی با پروفسور فلان، مستر فلان روبرو شدم. ببین چی نوشته. سازمان سیا در واشنگتن به مأمورش که میخواد بره ملاقات با بنی صدر که قرار بعدم بیاد تو حکومت اسلامی، میخواد قرار اجرا کنه، ببین چی جور میشه. میگه ما بررسی کردیم علائم راهنمایی در خیابان‌های اطراف هتل اینترکانتیننتال وجود ندارد. تو تهران انقلاب بوده، همه چی برمیخته بوده، تابلوها کار نمی‌کرده، به جای چراغ سبز چراغ قرمز روشن می‌شد و از این کارا. بنابراین راتفورد برای رسیدن به محلی که ماشین او را سوار کند تا به محل ملاقات رود، باید طبق این برنامه دقیقاً عمل کند. رأس ساعت فلان هتل را ترک کند، به سمت چپ پیچیده در امتداد خیابان آریامهر به طرف غرب برود. گوش کن، عین فیلم‌ها، فیلم‌های سینمایی پلیسی دیدی؟ به اولین چهارراه برسد، سپس به سمت چپ پیچیده، از سمت چپ خیابان امیرآباد به طرف جنوب برود. پکوئین سوار بر پیکان شماره فلان زرد کمرنگ برای سوار کردن راتفورد به طرف شمال خیابان امیرآباد حرکت می‌کند. اگر راتفورد به چهارراه بعدی یعنی تقاطع امیرآباد و کشاورز که اون موقع بلوار الیزابت بوده برسد، همانجا منتظر بماند تا پیکان برسد و سوارش کند. میگه به اطراف خود زیاد نگاه نکند، اگر دیر شد بره تو پیاده رو وایسته. دشمن داره رو جزئیات برنامه می‌ریزه، رو جزئیات، رو دقیقه، رو متراژ خیابون، روی شخص، کی با کی چی باید بگی. بعد آقا توهم توطئه، کدوم توطئه؟ آمریکا چیه، سیا چیه، هر چی میشه میگید مرگ بر آمریکا. اینا رو بخونیم بفهمیم کیا احمقن، کیا واقعیت عالم رو درست می‌شناسن.
اسناد لانه شیطان.
که راتفورد باید دقیقاً رأس ساعت 20 هتل را ترک کند، نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر. به راتفورد اطلاع دهید برای منتظر ماندن در خیابان و سوار ماشین شدن، لباس معمولی بهترین لباس است، لباسی که جلب توجه کند نپوشد. از او بخواهید دقیقاً قبل از اجرای مأموریت مشخصات لباسی را که می‌خواهد بپوشد برای ما شرح دهد. ما از توضیحات شما در مورد این مشخصات تشکر می‌کنیم. نامه بعدی وقت شما را میگه با جورج جانسون میاد چیکار می‌کنه؟ آقای میگم کی میاد چی میگه چیکار می‌کنه؟ باهاش چی بگو؟ 5 روز بیشتر میگه اگه تلگراف بعدی بهت نرسید 5 روز بیشتر اونجا نمیمونی. یک آرتیست بازی‌ها عین این فیلم‌های مافیایی اینا، اصلا آدم می‌گونه فکر می‌کنه داره سناریوی یک فیلم پلیسی رو داره می‌خونه. ولی با همین دقت دارن کار می‌کنن. گو اشخاص. یه جا میگه ما تمام مقالات اینو خوندیم. اخلاق و سیاسیش می‌دونیم چی. می‌دونیم کجاها نقطه ضعفشه. مسائل مالیشو پیگیری کردیم. اگه دوست دختر داشته تو پاریس اینا رو ما بررسی کردیم که دوست دخترش کجا کیا میرفته، مثلا دیسکو نمیرفته، اهل دیسکو بوده نبوده، با دوستاش کیا بودن کجا رفتن، اینا همه رو ما بررسی کردیم، اطلاعات میپرسیم از دوستاش، همه پروندهش رو داریم. بعد میگه که برای ملاقات اولیه در تهران اگر اوضاع جوی اجازه دهد و تهران بارانی نباشد، راترفورد لباس عادی بپوشد، شامل شلوار خرمایی رنگ، پیراهن بدون کراوات و کت. ببین تو کجا. طبق اطلاعات ما قد وی دقیقا 185 سانتی متر است. ظاهر لاغری دارد، 63 ساله، با قامتی کشیده، چشمانی آبی، موی اطراف شقیقه در حال خاکستری شدن. نام برده دفترچه نارنجی روشن برنامه پرواز لوفتهانزا را در دست چپ خواهد گرفت. پیشرفت‌های حاصل در مسافرت را بعد گزارش می‌کنیم. خب حالا دیگه از این جزئیات من فقط چند نمونه خواهم بدونید، کار میکنم رو جزئیات. میگه حالا جلسات شروع شده، میگه تو جلسات فلانی تایید کرد، گفت من جزء 15 نفر اعضای شورای انقلاب هستم، ما قرار تصمیم میگیریم برای انقلاب. در مورد قدرت شورای انقلاب و نقش آن او، حالا دیگه من اسمشو میگم دیگه، الوان و اینا رو بزنیم کنار، بنی صدر نظر داد این شورا خیلی مؤثر نیست. واضح بود که وی جاه طلبانه بعضی از اعضای شورا را تحقیر میکند. ببین تو پرانتز چه چیزایی هم طرف حواسش هست. علاوه بر این او گفت من عضو 72 نفر اعضای مجلس خبرگان هم هستم که مشغول تهیه قانون اساسی بعد از انقلاب هستیم. بنی صدر و یکی دو نفر از آقایون کسایی بودن که اصل ولایت فقیه که مطرح شد اینا مخالفت کردن و آقای بهشتی و چند نفر دیگه از آقایون اینا دفاع کردن که این اصل بیاد. بله، مثلا اصلا اصل ولایت فقیه رو تو قانون اساسی نه. به نظر میرسد اتخاذ تصمیمات مهم در ایران، میگه یه حرفایی که او به ما گفت تو اولین جلسه، تصمیمات مهم به خمینی واگذار میشود و بدون خمینی کل امور جمهوری اسلامی از هم میپاشد. میگه ما باید روزی که خمینی یا از دنیا بره یا از سر راه یه جوری برش داریم، اون روز قطعا جمهوری اسلامی متلاشی میشه. اینم جزء برآورده شده. اینقدر دقیقن که کت و خرمایی رو میدونن، ولی پیش بینی میکنن جمهوری اسلامی تا یک سال دیگه سقوط میکنه. اما میگه بنی صدر به ما گفت خمینی قادر نیست کشور را به تنهایی اداره کند، او به ما محتاج است.
شنوندگان گرامی، با آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغلی. تا درودی دوباره، بدرود.
لحظات اسکاهی بسیار بسیار خوبی داشته باشید. خوشحالیم در کنار شما عزیزان هستیم و امیدوارم که اون چیزی که توی دلتون جاریه و توی فکرتون باقی براتون انشاءالله هرچه زودتر به خواست خدا روایت بشه. اما در کنار شما شنیدیم برنامه اسناد لانه شیطان رو که اختصاص داشت موضوعش به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی. بعد از ظهر یک روز خوب زمستانیه و جا داره که حالا هم به شما عزیزان در محل کارتون خدا قوت بگیم و همون دسته از عزیزانی هم که شاید در خودروهای شخصی یا در منازلشون برجهت در برنامه ریزی که برای بعد از ظهر پنجشنبه‌تون انجام دادین در حال شنیدن رادیو گفتگو هستید، به این نکته اشاره بکنم که همه ما باید حتما در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم، چرا که هم باعث کم شدن آلودگی محیط زیست میشه، هم باعث میشه که زمین کمتر گرم بشه، هزینه های مصرف انرژی پایین آورده بشه و همینی که میتونیم اگر یه نگاه خوب و منصفانه و دقیق تری به محل کارمون زندگیمون بندازیم، وسایل زیادی رو که با برق کار میکنن خاموش بکنیم. واقعا اونایی که ضرورت ندارن و نیاز نیست، مثلا خیلی راحت الان خانم یا بانویی که در یک منزل به عنوان مادر در واقع داره کار میکنه، اگر محل در واقع الان فعالیتش توی آشپزخونه منزلش هست، لزومی نداره که همه برقهایی که توی اتاق خواب یا دیگر اتاقها روشنه اینها روشن بمونه. میتونیم با یک عایق بندی محیط خونمون، تغییر سبک زندگیمون، از روش هایی که تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داره استفاده بکنیم. باز هم به عنوان مثال عرض میکنم، اگر امکانش هست، تکرار میکنم که در صورت امکان پرده ها رو میتونیم کنار بزنیم، به نور خورشید اجازه بدیم که فضای خونمون رو روشن کنه، به جای اینکه بیایم لامپ روشن کنیم یا لوس روشن کنیم یا تعداد لامپ زیادی رو که برق مصرف میکنن روشن نگه داریم. چرا که میخوایم مثلا محیط کار و منزل و عرضم بزرگ شما آشپزخونمون میخوایم نور بیشتری داشته باشه. واقعا اگر امکانش هست در خیلی از منازل میتونیم با کنار زدن خیلی ساده پرده ها از نور طبیعی خورشید بهره بگیریم و خاموش کردنشون یه کار بسیار ساده ایه و میتونه تأثیر بگذاره توی صرفه‌جویی مصرف برق. اجازه بدید که یه فرصت دیگه ای رو من از دوستانم در اتاق فرمان رادیو گفتگو بگیریم. اگر فرصت شد حتما در مورد بحث صرفه‌جویی، به خصوص در مورد برق و گاز در این روزها، در کنار شما عزیزان صحبت‌های بیشتری رو خواهیم داشت.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از دل آراش کنون از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دیر تو بیرون رهد رشت در آید، مفترد این روزگار پردر از موسیقی.
کم رنگ شاخ تاک از خون پاک شهیدان در خاک سینه پاکت اینی همه
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویانمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه غزوی.
سرزمین دلها شهر تو کعبه رازه، اسم تو کلید قفل دلای هر نیازه. بگو تو کعبه عشقت چند قدم فاصله دارم، واسه پیدا کردن تو شهر رو زیر پا میذارم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو. دستای نیازم و دخیل خونت بکنم، روز و شب بر میکشه مرغ دلم به سوی تو. بر آهوی دل من حاجت رهایی داره، میدونم سخاوت تو مثل بارون بهاره، دونه های آرزومو نظر کفترات میپاشم، تو برام یه قبلگاهی هر جای دنیا که باشم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو، دستای نیازم و دخیل خونت بکنم، روز و شب هر میکشه مرغ دلم به سوی تو.
لحظات بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز، و امیدوارم که بهترین ها در انتظارتون باشه. حتما در خبرها از دیشب، امروز صبح و شاید دقایق قبل هم شنیده باشید که متاسفانه یکی از ورزشکاران فوتبالیست کشورمون، ورزشکار عزیز و مردمی که در باشگاه پرسپولیس و تیم ملی کشور فوتبال بازی میکردن، مرحوم مهرداد میناوند، دعوت حق رو لبیک گفتن و از جمع ما رفتن. به خانواده محترمشون، جامعه فوتبال دوست و ورزشکاران کشورمون این ضایعه رو ما هم به سهم خودمون در رادیو گفتگو صمیمانه تسلیت میگیم.
در سفر عشق خطر باید کرد، سینه را بر سر مقصود سفر باید کرد، از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید، تا به خورشید فقط ذکر سحر باید کرد، به حساب دل از این راه خبر باید داشت، و جهان را هم از این راز خبر باید کرد، تیغه در نگرد رگ و جمداش گذر، عاقبت از لده ی تیر گذر باید کرد. عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، سر باید کرد، از سفر جز هنرش نباید آموز، از دل خود به دل دوست سفر باید کرد، عشق من در سفرش خطر باید کرد. نخواهد چرخی تا بدانی به چه تدبیر هنر باید کرد، فتح این قله آزاد به آسانی نیست، عشق من در سفرش خطر باید کرد.